بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. قرآن مجید در آیات متعددی مثل آیات سوره مبارکه بقره، اعراف، یوسف و آیاتی که در جزء 29 و 30 قرآن مردم رو به این مسئله بسیار مهم توجه که خداوند مهربان به خاطر هدایت انسان بخشی از حقایق هستی رو، واقعیات عالم ملک، حقیقت از مخلوقات رو به انبیاء خودش نشون داد. خبرهایی رو که انبیا برای مردم بیان می‌فرمودند، حقیقت اون خبرها رو مشاهده کرده بودند، دیده بودند. معراج وجود مبارک رسول خدا هم در اتفاق افتاد. اینطور نبود که پروردگار میخواست اسراری رو خاص خود پیغمبر در اختیار پیغمبر بگذاره. اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. این نوری در آیات مربوط به هم آمده. مشاهدات خود رو که با چشم سر داشتن، با چشم دل داشتن، با جایی که در ارتباط با هدایت مردم بود در اختیار مردم گذاشتن. خیلی جالبه که عمر نبوت خود رو در راه هدایت مردم به سر بردن. انواع سختی ها و مضیقه ها و شکنجه ها رو از سران شرک و کفر و دستیارانشون دیدن، اما پی در پی پروردگار به اونها اعلام میکرد مردم اعلام کنید کار زحمت ما، رنج ما، هیچ عنوان نسبت به شما جنبه مادی نداره. زمین ساز پر کردن جیب خودمون نیستیم. اگر اون چه که داریم انجام میدیم و در همه زجر و شکنجه داریم میبینیم جنبه مادی داشت، حق نبود، دلمونو خوش میکردیم که کاری رو کردیم که واقعیت فقط به خاطر این که جیبمونو پر بکنیم. از قول همه انبیا در قرآن اومده ما سألتکم علیه من اجر، ما ذره ای پاداش از شما. ترکیب آیه از نظر ادبی این رو میگه، به دنیای شما، به مال شما، به ثروت شما نداریم. همه کوشش خاطر اینه که شما دوچار شقاوت دنیا و آخرت نباشید. همه انبیا از مردم داشتن و اون این بود که این نسخه ای رو که به اونها میدن عمل بکنن به نفع خودشون. خیلی عجیبه در به عظیم و شأن اسلام که خدا میفرماید به مردم بگو لا اسألکم علیه الا المودت فی القلوب. این رو ممکنه اشغال بگیرن که چطور در نبوت انبیاء گذشته ترکیب اینه، ما سألتکم علیه من عد، هیچ پاداشی رو نمیخواییم. اما میبینیم اینجا برای وجود مبارک رسول خدا یه پادار داده شده در دنیا. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینجا کلمه محبت هم به کار نرفته، مودت با محبت فرق میکنه. مودت در این آیات به معنای محبت به اهل بیت همراه با اطاعت از اونهاست. اما برای اینکه مردم این اشکال هم به ذهنشون نیاد، که برای رسول خدا اجر قرار داده شده، خداوند به پیغمبر می‌فرماید به مردم بگو ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم. این پاداشی هم که برای من مقرر شده تمام منفعتش مال خودت. در این زمینم حتی من جیبی برای شما نبیختم. اگر شما عاشق اهل بیت من بشین، مأموم اهل بیت من بشین، این محبت و این مأموم شدنتون هفت جا به فریادتون میرسه، به من کاری نداره. کسی که نمیذاشتن آب وضوش از لای انگشتانش به زمین برسه، روز 28 صفر چنان که نوشتن کتابهای مهم، سرش رو دامن امیرالمؤمنین بود، آرام به امیرالمؤمنین فرمود پولی که برای جنازم کفن تهیه کنم نداشتم. علی جان بعد غسل دادن بدن من و لای همین عبا و پیراهنم کفن کن. امیرالمؤمنین می‌فرماید در تمام مدت عمرشون خشلی روی خشلی به عنوان ملک برای خودشون رو همدیگه نذاشتن. هر وقت پولی نصیبشون میشد نگاهی به اون پول میکردن و در کمال نیاز به اون پول بودن، یا برای بدنشون یا برای شکمشون، قسمت اندکی از اون پول رو خرج بدن و شکم میکردن و دو قسمتش رو در راه پروردگار هزینه می کردن. اینا میشه بین مردم باطل بگن، ناحق بگن. خب این همه زحمت و زجر و مشقت برای چی بوده؟ ما که در لابلای زندگی این 124,000 نفر قصد مادی به هیچ عنوان نمی بینیم، وقت میشه گفت که حرفاشون، خبرهاشون، مطالبشون، دعوتشون پوچ بوده، دروغ بوده، پوچ بوده. کسی بیاد مردم رو دعوت به هدایت بکنه و ببینه هدایت شدن مردم گره خورده به این که خودش و 72 نفرش قطعه قطعه بشن و تسلیم شهادت بشه، این خبر دروغی رو به مردم میده. خب اون خبر دروغ برای چی؟ حقایق رو نشونشون داد، آیات رو نشونشون داد، نمیگه به گوش پیغمبر خوندم لنوریه او من آیاتنا، در مقابل چشمش قرار دادم حقایق رو. این آیات آیات خوندنی نبود، آیات نشون دادنی بود. این غیر آیات خوندنی، آیات خوندنی وحی بود. اینجا ملاحظه میکنید با فعل نوری ذکر میکنه نشان دادم، لنوریه او من آیاتنا. در روایات مهممون داره، هم ما داریم هم اهل تسنن دارن، که در این زمینه با هم دیگه مشترک و متفقیم. بعد برگشتن از معراج مثل مادر جوان مرده گریه میکرد و زار میزد که دخترش فاطمه زهرا اومد اشکاشو پاک کرد، صورت بابا رو بوسید، طاقت گریه پیغمبر رو نداشت، گفت بابا از این سفری که برگشتیم سوغاتش گریه است، آتیش دل، سوز قلب. در همون حال گریه فرمود دخترم جهنمو به من نشان دادن، معذبینی رو در جهنم دیدم با عذاب بسیار سنگین. به همسفرم جبرئیل گفتم اینا مال کدوم مملکتن، مال کدوم امتن؟ گو آقا جون مال امت خودتن. و برامم توضیح داد که زن و مردشون تو دنیا چیکاره بودن. از این که از پیکر امت اینا جدا شدن و رفتن جهنم، پیغمبر این مادر جوان مرده گریه میکرد. ما بودیم میگودیم به درک که رفتیم جهنم، چشمتون کور. اما برای جدا شده های از هدایت هم اینا زار زار گریه میکرد. اینا دروغ گفتن. دروغو که نمیاد، برای جدا شدگان میشینه زار زار گریه کنه. کار دروغو سوار کردن دوز و کلکه، یا برای شکمش یا برای شهوتش. رفتن دنبال امیرالمؤمنین که آقا شما بیا پیغمبر رو ساکت کن. چشم پیغمبر که به علی می افتاد، نشاط دنیا و آخرت بهش دست می داد. در مقابل چشم سرشون حقایق رو ارائه میکرد، در مقابل چشم قلبشون گاهی در خواب حقایق رو نشونشون میداد. شما در ابتدای سوره یوسف میبینید که به پدر مهربانش گفت رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یعقوب فقط یه جمله بهش گفت، گفت کذالک یجتبی کر ربک. عزیز دلم، این خواب نشان میده که در آینده از جانب پروردگار انتخاب خواهی شد. 30 سال بعد وقتی یعقوب همسرش مادر یوسف، 11 برادر که در آخر یوسف مطرحه، کمال تواضع رو به اونشون دادن، یعقوب برگشت گفت هازا تعویل و رؤیاک، یا خودش گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل. این عظمت و حکومت رو پروردگار در خواب به من نشون داد و الان در بیداری برای من حاصل شده. یه جمله در خطبه متقین دارن امیرالمؤمنین، و هم و الجنت و کمن رآها، رؤیت مال چشمه، نظر مال عقل. اینان مردمی هستند که با همین چشم سر الان که در دنیا هستن بهشت رو مشاهده میکنن. و هم و نار کمن رآها، دوزخ رو هم میبینن. باز یه مشاهده از پیغمبر که مربوط به ماه شعبانه، این مشاهده رو در ماه شعبان بیان کردم. پرده کنار رفته، مجموع نعمتهای بهشت رو با یک کلمه بیان کردن که دیدن. تمام 8 بهشت رو به صورت یه حقیقتی که خودشون مطرح میکنن در قرآن کریم هم آمده، به صورت توبا مشاهده کردن. این مجموع نعمت رو که فعلا در عالم ملکوت دیدن و بعد فرمودن این شجره طوبا رو که دیدم که پروردگار عالم تمام شاخه‌های این شجره رو به دنیا کشیده، اما شکل دنیاییش عبارت است از همه خوبی‌ها. اگر کسی به این خوبی‌ها آراسته بشه، وصل به شاخه‌های ملکوتی پشت پرده شده، خیمه دنیا رو که خدا جمع می‌کنه، تمام شاخه‌های این شجره که به دنیا کشیده شده بود با جمع شدن خیمه دنیا، این شاخه‌ها خود رو جمع می‌کنن که وارد جایگاه اصلی ابدی کنن، تا تمام آویختگان به این شاخه ها با شاخه ها از دنیا به بهشت برمیگردن. معاد، محل برگشتن. بخشی از این شاخه ها رو، چهره دنیاییشو بیان کردم که من یکی دوتاشو براتون میگم. اصرارم دارن به این که آویخته به این شاخه ها بشین. من تعلق به غصن منها لم یترکه ذالک الغصن حتی یدخله الجنه. متصل به این شاخه ها رها نمیشه تا این شاخه شانم. یکی از این شاخه خیلی هم مهمه، میفرماید اصلاح ذات البین. شما باید محبتتونو، زبانتونو، حرکاتتون رو برای، حالا پیغمبر شرح میدن، برای آشتی دادن با شوهری که اختلاف دارن، برای آشتی دادن بین پدر و فرزندی که اختلاف دارن، برای آشتی دادن بین اقوامی که با هم اختلاف دارن، براش دیدادن بین مردمی که با هم اختلاف دارن هزینه کن. شمت من، مرد و زنی باشین که آتشها را خاموش کنید. شعله جهنم نباشین که به آتش دیگران اضافه کنید. قیافه گرفتون، قضاوت کردنتون، کینه به میدان آوردنتون آتش بین اون دو نفر رو اضافه نکنه. شما رو آفریدن برای وصل کردن کنید، به انبیا وصل کنید، به دین وصل کنید، عشق وصل بکنید، قطع تو زندگیتون نباشه. منفور در نامه پیغمبر اکرم می‌فرماید جداییه و محبوب ترین برنامه اتصاله. حوصله میخواد، تقوا میخواد، محبت میخواد، نرم حرف زدن میخواد، تحمل تلخی میخواد، برو آشتی بدیم. خب چی گیر ما میاد؟ آشتی دادن بین دو نفر اینقدر جایگاه عظیمی داره که 4-5 دقیقه مونده به شهادت امیرالمؤمنین نصف شب 21 شب احیا، حسن و حسینش رو مورد خطاب قرار داد. حسن جان، حسین جان، صلاح و ذات البین افضل من عامت صیام وست. کلمه عامه رو گاهی اشتباه ترجمه کردن بعضی از مترجمین، ترجمه کردن یه سال. عام به معنی عمومه، به معنی زمان نیست. حسن جان، حسین جان، یه نفر که بین دو نفر رو آشتی بده از تمام نمازها و روزها این کار برتر. بیچاره اونایی که به اختلافات دامن میزنن، پسر 24 ساله با دختر 21 دو ساله که 6 ماهی عروسی کردن، چنان بینشون طلاق جدایی ایجاد میکنن که دلهایی تا آخر ایش کباب بشه. اینا این گونه زنان و مردانی که به آتش اختلافات اضافه میکنن، اینا همونایی نیستن که قرآن مجید به عذابشون اضافه کنی. یضاعف له، اینم نمیتونه بگه به اندازه جرمم منو جریمه کن. بهش میگن که ساعت 8 صبح انجام بدی، 5 دقیقه نا نبوده که دقیقه طول بکشه. تو با بنده کاری کردی که یه عمری در آتش سوختن. این یه شاخه شجره بهشت. صلاح البین افضل من عامت سیام و صلات. قلبش دغدغه داشت از این که در خانواده های امتش یا بین دوستان امتش اختلاف پیدا بشه. خیلی عجیبه. می گفت ضمانتی نمیدم که اگر دوچار زلزله بشین، در یه زلزله 100,000 نفرتون بیمیرن. خب چون با این حادثه تلخ مردن، خدا اونها رو میآمرزه. ضمانت نمیدم دوچار سیل نشین. اگر سیل تو رو ببره، مردن در شهادت رو بهشون میدم. ضمانت نمیدم روزی در امتم نشه. ضمانت نمیدم طوفان نشه. نه از وقوع زلزله، نه وقوع سیل، نه وقوع طوفان، آتش سوزی نمیترسم. اما اون شغل شار میده و پر از وحشت اختلاف پیدا شدن. این یه شاخه این درخت. بیا زبانمون زیبا رو، محبتمونو، قدممونو، پولمونو هزینه کنیم برای این که بین دو نفر آشتی برقرار بشه. این خیلی ثواب بزرگیه. امام صادق به ابو حنیفه صائغ که مردم و مکه می برد، وقتی از در اتاق وارد شدن، ابو حنیفه بیرون چه خبر؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، دو تا از شیعیانتون سر میدون محل رفت آمد مردم داشت بیداد میکردن، انگار کارشون به اختلاف کشیده. فرمود سر چی؟ گفت سر 400 درهم. نمیدونم پول، در هر صورت صداشون داشت میرفت بالا. امام صادق فرمود نشین، از 400 درهم ورد و ببر، به اونی که ادعا میکنه من این پولو میخوام بده، بگو پولو بهش بده و بیا اختلاف و خاتمه بده و بعدم یادت باشه تا پول حل نمیشد از پول ما اهره و اختلاف و حل کن قبول داریم قبول داریم. این یه شاخه این درخت، اما شاخه دیگر که این یکی از زیباترین شاخه های این درخت، زیبا زیبا سبک کننده بار و سنگ. پیغمبر می فرماید بیشینیم تک نفر، دارید از مال دنیا روش فکر بکن، دینی در اموال شما نسبت به دیگران هست، فکر کن. 40 سال پیش یه بدهی داشتیم، از بس اومدن طلبشون رو وصول کنن و شما ندادین، طبکار ناامید شد و رفت. بیان در این ماه شعبان تمام دینای مردم رو از مالتون بیرون کنید. خیلی عجیبه، همه اینا رو هم گفته که امت رو خدا تو ماه رمضان لاشون بده. چقدر دین گردن ما باشه قیامت کاری به همون نداره. نگاه به پرون میکنن و میگن چیزی نیست. چقدر باشه؟ عنایت کنید و ببینید چقدر باید دین باشه که کاریمون نداشته باشن. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. باور کنید برادران، باور کنید، من این روایت رو در کتاب‌های فیض کاشانی بود، دست و دلم نمی اومد رو منبر بگم، اما با فیض چیکار بکنم، با کتاباش چیکار بکنم. فیض درس خونده شهر شما اصفهانه. فیض 300 جلد کتاب علمی داره. فیض از کتاباشو اصفهان دارن چاپ میکنن، حدود 20 ساله که این کتاب نزدیک به 50,000 صفحه است. این یه دونه از اون 300 تا. فیض رو وقتی تعبیر میکنن میگن محدث خبیر، فیلسوف عظیم، عارف کبیر، عالم کم نظیر، دانشمند بی بدیل. دین رسول خدا میفرماید به هیچ عنوان کاری به کار مال مردم نداشته باشید. بدانید اگر برای خریدن گوشت در مغازه قصابی برید و قصاب بهتون بگه چی میخوان، با این انگشتتون دست روی گوشت بذارید و بگین از این بده و قصاب ناراحت بشه هیچی نگه، قیامت به اندازه چربی که رو انگشتتون نشسته دادگاه تشکیل میدم. به مال مردم کاری نداشته باشی. اولیای خدا زیر بار هیچ دینی نمی رفتن، تازه عاشقانه دین دیگران رو هم ادا می کردن. در زدن، پسر اسامت ابن زید اومد در رو باز کرد، دید وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، فرمودم اومدم عیادت بابات. واقعا خوشا جانی که جانانش تو باش، تو بیای در خونه کسی، خدا با اهل اون خونه که تو اومدید تو اون خونه چه میکنه. گفت آقا جون بیاین تو. تا از در اتاق وارد شدن اسامه تو رخت خواب بود، زار زار گریه کرد. ابی عبدالله فرمود اسامه چرا گریه میکنی؟ گفت حسین جان من لحظات آخر عمرم رو دارم طی میکنم، دیگه تو دالون مرگم، چشمم به شما افتاد گریه کردم، چون 6000 درهم کارم نچرخیده، بدهکار شدم، ندارم بدم، بسیار در مضیقه روحیم که بعد مردنم با این بدهی چیکار کنم. امام فرمودن اسامه من نمیشینم، میرم دوباره میام، کار دارم. قدمتون رو چش. رفتم. یه ساعت بعد اومدن اسامه راحت باش، من پول داشتم رفتم دین تو دادم. حسین جان اگه تو پا در میونی کنی دین ما رو بدی چی میشه وضعه ما؟ بگردید جستجو کنید، اگر دینی به گردن دارید در این ماه شعبان دینتون رو بپردازید. خب دین به مردم سنگین تره یا دین به خدا؟ دین مالی باید ببینیم خدا سنگین تره یا مردم؟ باید ببینیم خدا با ارزش داره یا مردم. من اگر 1,000,000 به خاطر کاسبی بدهکار به مردم باشم نداده باشم، این در قیامت سنگین تره یا اگه عمری نون خدا رو خورده باشم و زکات و خمسشو نداده باشم؟ باید ببینم طرف ها کدوم مهم تره. زین العابدین میگه چی نشستین میگین حق الله چیزی نیست، از حق الناس باید ترسید. امام چهارم میگه حق الله حق الله الاکبره، حق خدا با حق کسی قابل مقایسه نیست. این هم یکی از شاخه های درخت طوبی. یه دو سه تا دیگه شاخه خیلی جالب پیغمبر بیان میکنن. خدا محبت کنه، لطف کنه، نفسی باشه، فردا توضیح میدم. نمیدونیم چی میشه. گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. خرما نتوان خورد از این خار که کشدیم، دیوان توان باف از این پش کرشدی. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسنات ننوشدیم. افسوس بر این عمر گران مایه که بگذر، ما اثر تقصیر و خطا در نگذاشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز بر آمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشت. ما را عجبر پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیام، گر خواجه شفاعت نکند روز قیام، که ز مشات نرنجیم که زشدیم، مطلبی رو راجع به ادای دین بگم، با همونم روز جمعه گریه کن، چه دینی و چه طرف دینی، واقعا غذای به درد خوری رو به تعداد خراب نشینان اووردم در خرابه. خیلی سخت عزیز و ذلیل حساب کنم، خیلی سخت دارا رو ندار حساب کنم، خیلی سخت برا حل مشکلشون قضا بیارم پیش آدم، اونم کسانی که تمام سفره دنیا و آخرت مال اونو، به محض این که دو سه تا دیگو گذاشتن یه نفر از اسرا اومد گفت خانوم زحمت کشیدین قضاتونو برگردونین، گفت بزرگتونو به من نشون بدین من دو کلمه باش حرف بزنم، گفتن بیا تو. اووردنش محضر زینب کبرا، گفت خانوم به خدا قسم من از احکام شرعی اطلاع دارم، این قضا نه صدقه است نه انفاق نه زکات، این یه دین شرعیه. خانوم من 4 سالم بود دچار بیماری فلج شدم، همه اعضا و جواره هم از کار افتاد، یه مدتی منو پرستاری کردن خوب نشدم، یه روز مادرم به بابام گفت این بچه رو میخوام چی کن، اینو بغل بگی به مردر خانه علی، به علی بگویه نگاه به این مریض بینداز یا مرگشو از خدا. من که فلج بودم خودم خبر ندارم، بعدن برا بابا و مادرم گفتم بر خاک میخوابونه در میزنه، بابام علی میاد دم در داستان منو میگه، علی سر بر میگردونه تو خونه، حسین من بیا بابا خدا دعای تو رو بر نمیگردونه. علی میدونه بین حسین و خدا راه میون بره، اون وقت حضرت حسین 4-5 ساله بوده، بهش میگه عزیز دلم یه نگاه به این مریض بینداز، من شفای کامل میگیرم، پدر و مادرم نظر میکنم، هر سال بر سلامت ابی عبدالله غذا بدم، این غذا دین شرعیه به گردن ما. زبرا فرمود دیگه نمیخواد ادا کنی، سر حسین ما رو کربلا از بدن جدا کردن، تمام کسان ما رو کشتن، حتی به بچه شیش ماه بودن. خدایا ما رو مدیون خودت و نمیرا، خدایا ما رو پاک از این، خدایا ما طاقت سنگینی های بعد مرگ رو نداریم. امیر المؤمنین در کومیگه انتو سامرانی و ترحمنی، خدایا به من آسون بگیر. خدایا به من رحم کن، این حرف علیه که با گریه تو سجده به خدا گفته. معلوم سختی های بعد از مرگ خیلی سنگینه، خدایا ما را از سختی های مرگ و بعد از مرگ حفظ فرما. خدایا اسرائیل و امریکا رو ذلیل و زمینگیر کن، خدایا گذشتگان ما رو خدایا این مردم بزرگوار با کرامت، آقا، کشور، دین، محراب، منبر، رهبری، مرجعیت و این جلسات رو از حوادث حفظ فرما. خدایا به حقیقت زینب کبرا، خدایا به اون گریه های شب یازده زینب کبرا، اون گریه های پرقیمتی که روز عاشورا به زینب کبرا فرمود خواهر امشب که میاد شب یازده، اون من که دیگه تو دنیا نیستم، تو اون قنوت نماز شب و گریات منو یاد کن، به من دعا کن. من برای زینب کبرا عظمت خاصی قائل بوده، خدایا به گریه های شب یازدهم زینب کبرا ما و زن و بچه اصلمونو در مقابل این همه توفانهای فساد از جدا شدن از دین حفظ کن. خدایا به حقیقتت الان در همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. آمین.